یابانی.
سفیلا هستن از تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام با وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. مشران جرگه افغانستان تاکید دارد که در صورت ارائه سند از سوی عبدالظاهر قدیر در پیوند به حمایت شورای امنیت ملی از داعش با وی هم صدا خواهد بود. مجله خبری حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. اما قبل از آن برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان ستار فروغ را همراهی کنید.
در ابتدا سرخط چند خبر. در ادامه بازی های بیست آوری کرکت، افغانستان امروز عمان را شکست داد. وزارت خارجه افغانستان از مقرری سفیران جدید این کشور در پاکستان، ترکمنستان و برخی از کشورهای اروپایی خبر می دهد. و گزارش ها می رسانند که در حملات هوایی روسیه در شهرک اریحای سوریه حداقل 8 فرد ملکی کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی گردیدند. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که پاکستان تلاش‌هایش را در خصوص اثرگیری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلط تشدید بخشیده است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین‌المللی این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای صلح نتیجه مثبت در قبال داشته باشد.
یکی در نشانه های دیده میشه که حکومت پاکستان به تلاش های خود افزوده یا حداقل وانمود میسازه که آغاز مجدد گفتگوهای صلح به توجه داره.
این در حال است که یک هیئت ده نفری از ایالت‌های بلوچستان و خیبر پشتونخوای پاکستان به روز پنجشنبه در سفر به کابل روی پروسه صلح افغانستان و روابط کابل و اسلام آباد با مقام‌های افغان صحبت کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات را در ولایت پکتیکا کشف کرده است. این ریاست با پخش خبرنامه میگوید که این دیپو مربوط به یکی از قماندانان طالبان بود و در نتیجه یک عملیات در دره زدران ولسوالی ارگون کشف شد. ریاست امنیت ملی در این حال از رهایی یک طفل 8 ساله از چنگ ربایندگان در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل نیز خبر داده است. وزارت خارجه افغانستان از مقرری سفیران جدید این کشور در پاکستان، ترکمنستان و برخی از کشورهای اروپایی خبر می دهد. این وزارت در یک اعلامیه می گوید که حضرت عمر زاخیلوال، رئیس سفیر این کشور در پاکستان، عمر صمد در بلژیم، سید مصدق خلیلی در جمهوری چک، شکریه بارکزی در نروژ و میرویس ناب در ترکمنستان رئیس سفیران نو افغانستان تعیین شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که حمدالله موهب، سفیر افغانستان در امریکا، به عنوان سفیر غیر مقیم این کشور در کولومبیا، دومینیکا، ارجنتین و مکزیکو مقرر شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 آوری کرکت آسیا با تفاوت 27-7 امروز عمان را شکست داد. بازی را نخست افغانستان آغاز کرد و بعد از 20 آور با خارج شدن 8 بازیکنش 159-7 انجام داد. عمان در آور 18 تمام بازیکن‌هایش را از دست داد و توانست صرف 132-2 انجام بدهد. قرار است افغانستان فردا در ادامه این بازی‌ها در ابوظبی با عمان بار دیگر وارد میدان شود. ادامه خبرها. گزارش شده است که در حملات هوایی روسیه در یک شهرک شمالی سوریه حداقل 8 فرد ملکی کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. به اساس معلومات نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه، در این حمله های هوایی که اوایل امروز انجام شدند، شهرک اریحا هدف قرار داده شده است. کمیته های هماهنگی محل که یک گروهی از فعالان است، گفتند که راکت ها در یک بازار مزدحم در شهرک تحت تصرف شورشیان اصابت کردند. رقم تلفات زد و نقیص است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که دست کم 18 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. اما یک صفحه فیسبوک به نام اریحا توده که رویدادها در این شهرک را پوشش می دهد، تعداد کشته شده ها را 40 تن و زخمی ها را 70 نفر ذکر کرده است. 3 قبر دسته جمعی دیگر در سنجار شهرک شمالی عراق کشف شدند. نیروهای کرد اوایل ماه جاری تندروان مسلح گروه دولت اسلامی را از این شهرک بیرون کردند. مقام‌ها امروز گفتند که گمان می‌رود در این قبرها 80 تا 100 جسد دفن شده باشند. مراسم خاکسپاری یک وکیل پیشتاز و مدافع حقوق بشر در ترکیه برگزار شد. طاهر الچی 49 ساله به روز شنبه هنگام یک کنفرانس خبری در شهر دیاربکر با ضربه گلوله کشته شد. در این رویداد دو مامور پلیس نیز کشته شدند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت که مقام ها روی این مسئله بررسی می کنند که این حمله مستقیما به جان الچی صورت گرفته و یا وی در تبادل آتش میان مهاجمین و پلیس کشته شده است. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب طرفدار کرد امروز حین سخنرانی به هزاران تنه که در مراسم جنازه اشتراک کرده بودند گفت الچی قربانی کشتار سیاسی است و افزود که این وکیل زندگیش را در راه صلح، آزادی و برادری وقف کرده بود. و دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپایی میگوید که هدف اصلی برگزاری نشست اتحادیه اروپا با ترکیه جلوگیری از ورود مهاجرین به اروپا می باشد. توسک هنگام رسیدن برای اشتراک در این نشست به خبرنگاران گفت ما به یک توافق دست یافتیم و امیدواریم که از سوی تمام جوانب امروز پذیرفته شود و افزود که هر نوع توافق با ترکیه برای رسیدگی به بدترین بحران مهاجرت در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی کافی نخواهد بود اگر این اتحادیه سرحدات خارجیش را به طور شدید کنترل نکند. مقام ها گفتند که اتحادیه اروپا انتظار دارد تا روی یک بسته کمکی چند میلیارد دلاری به ترکیه توافق شود تا از آن برای بهبود زندگی 2.3 میلیون تن از اتباعی سوریه که در ترکیه به سر میبرند استفاده شود و به همین ترتیب سفر آنها به اروپا سخت‌تر شود و از بسیاری مهاجرینی که از طریق ترکیه به اروپا میروند جلوگیری گردد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام با وقت کابل است. در این مجله خبری این موضوعات گنجانیده شدند. مشران و جرگه افغانستان میگوید اگر ظاهر قدیر در مورد ادعایش مبنی بر حمایت شورای امنیت ملی از داعش ثابت نشود دروغ و درامه بیش نخواهد بود.
که ای سیب ظاهر که مسند داری مشران جرگه خدمت کرد چه در حقایت رو پر اولاندی پی او منگ مرسل همغدی شو دفتا منگ خپل نظام باوریو یعنی معنی زده اتهام ندرست دارد.
شورای عالی صلح افغانستان این بار هم از پاکستان تقاضا دارد که آن کشور باید به خاطر برقراری صلح در افغانستان صادقانه عمل کند. معاون اول ریاست جمهوری و برخی مقام‌های دیگر حکومتی تا کنون دارایی‌هایشان را ثبت نکردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از استفاده کودکان در صفوف مخالفان مسلح شدیداً نگران است.
اطفال در جنگ و منازعات نظامی نباید مورد استفاده قرار بگیرند. آنچه که با مخالفین دولت ارتباط داره باید که عرف بین‌المللی جنگ مراعات بکنند.
و در گزارش از جهان رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل درک نشست روی دریافت رای حل برای بحران پناهجویی غور می کنند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را یاری نسارید. سلام مجدد، ما فریبا واحدی و همکارم عبیدالله بیدی در بخش تکنیک را پذیرا شوید. مشران و جرگه افغانستان تاکید می کند که در صورت ارائه سند از سوی ظاهر قدیر در پیوند به حمایت شورای امنیت ملی از داعش با وی هم صدا خواهد شد. اما هیئت اداری این جرگه پافشاری دارد که اگر در مورد این ادعا سند ارائه نشود دروغ و درامه بیش نخواهد بود. رئیس مشران و جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفت مشاور شورای امنیت ملی باید در این باره به مردم وضاحت بدهد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
ادعاهای درباره دخیل بودن دست‌های در مشاوریت شورای امنیت ملی افغانستان در حمایت از داعش، عکس‌العمل‌های تندی را در مشران جرگه به همراه شده است. شماری از اعضای این جرگه می‌گویند که چنین اتهام‌ها بر حکومت به خصوص مشاوریت شورای امنیت ملی افغانستان می‌تواند این کشور را به یک مسیر خطرناک سمت سو دهد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه می‌گوید اگر این سخنان عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه بر اساس سند استوار باشد در آن صورت مشران جرگه با وی هم خواهد شد.
اگر حاجی ظاهر قدیر سند در اختیار دارد، مشران جرگه در خدمت است. اگر بر اساس حقیقت ارائه گردد، با وی همصدا خواهیم شد. اما در حال حاضر ما بر حکومت باورمند هستیم و این موضوع را نادرست می‌خوانم. و حنیف اتمر یک مشاور امنیت است. او برای هیئت چند نفری نه، برای ملت افغانستان باید این گزارش را ارائه کند. مشران جرگه به این چنین دراماها دلبستگی ندارد و پیش از این نیز چنین دراماها وجود داشته است.
این در حالی است که عبدالظاهر قدیر هفته گذشته در نشست عمومی ولسی جرگه از حمایت حلقات در داخل نظام افغانستان به خصوص در مشاوریت شورای امنیت ملی افغانستان از گروه داعش سخن زد. اما تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات آقای قدیر را بی اساس خواند و آن را به شدت رد کرد. رئیس جمهور غنی نیز پس از این اظهارات معاون اول ولسی جرگه هیئتی را موظف کرد تا این موضوع را به گونه جدی حقیقت یابی کند. اما اعضای مشران و جرگه می گویند اگر افرادی در داخل نظام با دشمنان مردم افغانستان دست دارند، باید آنان افشا گردند. فوزیه سادات یکی از این سناتوران می گوید:
هر سوک اتهام تلی باید
هر کسی که اتهام وارد می کند باید بر اساس سند باشد و ما نیز خواستار این هستیم که واقعا کدام جاسوسانی که با دشمن دست دارند باید به این موضوع ما نیز آگاه شویم.
از سوی هم ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت که اگر وظیفه محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی به حالت تعلیق در نیاید، با هیئت گماشته شده از سوی رئیس جمهور همکاری نخواهد کرد. پیش از این برخی از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی از ستون پنجم در حمایت گروه‌های تروریستی سخن زدند، اما از این چهره‌ها تاکنون پرده برداشته نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که پاکستان این بار به خاطر تأمین صلح در افغانستان با تعهداتش صادقانه عمل کند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا این تقاضا را پس از اظهارات مقام‌های افغان بیان کرد که گفتند ممکن رئیس جمهور غنی در یک نشست سه جانبه با مقام‌های پاکستانی و صدر اعظم بریتانیا در پاریس شرکت کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح با نتایج نشست مقامات افغانستان، پاکستان و بریتانیا که قرار از در حاشیه نشست پاریس برگزار گردد، خوشبین بوده و میگوید وضعیت فعلی تقاضا میکند که طرفهای درگیر جنگ با مذاکرات صلح لبیک بگویند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این بار پاکستان در آوردن صلح در افغانستان با گفته هایش عمل کرده و با تعهداتش صادق باقی بماند.
امید ما این است که حکومت پاکستان به گفته ها و تعهدات خود صادق باشد. هر نشستی که در ارتباط به صلح و ثبات افغانستان برگزار می گردد، از سوی آنها اراده سیاسی و صداقت موجود باشد.
آقای مجاهد می گوید با توجه به شرایط کنونی، بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و آمدن تغییر در قیادت طالبان مسلح، امکانات برای رسیدن به صلح را بیشتر ساخته است. اکرم خپلواک مشاور رئیس جمهور در امور سیاسی روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی فیصله کرده است تا در حاشیه کنفرانس پاریس با مقامات پاکستانی نیز دیدار کند. با گفته آقای خپلواک در این نشست بر علاوه صدر اعظم پاکستان، صدر اعظم بریتانیا نیز حضور خواهد داشت. با گفته اکرم خپلواک، محمد اشرف غنی به خواست هیئتی که از سوی صدر اعظم پاکستان از ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا به کابل آمده بود، در پاریس با مقامات پاکستانی دیدار می‌کند. در این حال سید اکبر آقا، یکی از مقامات پیشین طالبان مسلح، میگوید ممکن به دلیل دخالت‌های چند جانبه در گفتگوهای صلح نتایج درست به دست نیاید.
این تنها با پاکستان ارتباط ندارد، با حکومت افغانستان و خارجی ها نیز ارتباط دارد، اما اگر این با بسیاری جناح ارتباط بگیرد، من به آن خوشبین نیستم.
اسوی همکارشناسان سیاسی افغان در خصوص صداقت پاکستان جهت تامین صلح در افغانستان ابراز شک و تردید کرده و میگویند حکومت افغانستان باید با آوردن فشار بالای آن کشور مذاکره نماید. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان:
البته مذاکره در مجموع در نفسش بحث قابل انتفاع نیست، منتفی کرده نمیتونیم، گفته نمیتونیم که دولت افغانستان مذاکره نکنند، اما توجه داشته باشیم که تعهد پاکستان تعهد نیست. ما باید تدابیر خود داشته باشیم، سیاست ما را چند بودی انجام بدیم، فشارها را با پاکستان بیشتر بسازیم.
تامین صلح و امنیت در افغانستان به نفع امنیت در تمام منطقه و جهان است. این حرف است که امواره در نشست‌ها و کنفرانس‌های بزرگ از سوی مقامات برخی کشورهای جهان مطرح شده است. اما صلح در افغانستان تامین نشده و این کشور هنوز نیز در آتش جنگ می‌سوزد و افغان‌ها قربانی افراطیت و تروریسم هستند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو زدی هستین. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که معاون اول ریاست جمهوری و برخی مقام های دیگر حکومتی تا کنون دارایی هایشان را ثبت نکردند. رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که روند نشر دارایی های مقام های بلندپایه دولتی ادامه دارد و در جریان این هفته فرم دارایی برخی از مقام ها را همچنان نشر خواهد کرد. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید تا حال دارایی 33 مقام عالی رتبه دولتی به شمول اعضای کابینه از سوی این اداره به ثبت رسیده و روند نشان به گونه نرمال از طریق روزنامه دولتی انیس ادامه دارد. سید حسین فخری رئیس این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم دارند در جریان همین هفته فرم دارایی برخی از مقامات عالی رتبه به شمول نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را منتشر سازند.
ما در این هفته پلان داریم تا فرمهای دارایی آقای احمدضیا مسعود و رئیس دستر محکمه و وزرای محترم خارجه و داخله در جریده ملی انیس نشر کنیم.
با تازگی فرم دارایی عبدالله رئیس اجرایی است از طریق روزنامه دولتی انیس منتشر گردیده و در آن در مورد امتیازات، مصارف و دارایی های رئیس اجرای معلومات ارائه گردیده بود. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید پیش از این فرم دارایی های رئیس جمهور و معاون دوم وی را منتشر کردند. اما رئیس این اداره میگوید که تا حال برخی از مقامات بلندپایه دولتی با شمول عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، معاونین ریاست اجرایه، مشاور شورای امنیت ملی، رئیس ارگان های محلی و رئیس اداره امور تا حال فرم دارایی هایشان را ثبت این اداره نکردند. هرچند روند ثبت دارایی مقامات دولتی در زمان حکومت آمد کرزی نیز ادامه داشت، اما مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری ابراز نگرانی میکنند که شماری از مقامات به شمول وزرا در حکومت قبلی نیز دارایی هایشان را ثبت نکردند. در این حال برخی از کارشناسان موجودیت یک سند تقنینی را برای ثبت دارایی کارمندان دولتی مهم خوانده و تاکید میکنند که ثبت دارایی های مقامات و کارمندان دولت باید بر اساس یک سند قانونی صورت گیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استفاده کودکان در صفوف مخالفان مسلح شدیداً نگران است. در تازه ترین مورد بر بنیاد گزارش‌ها یک کودک که برای انجام حمله انتحاری گماشته شده بود از نزد طالبان فرار و خودش را به پلیس فاریاب سپرده است. اما مخالفان مسلح این موضوع را رد کردند. آرزو خیاسی این موضوع را دنبال کرده است.
مشکلات کودکان در افغانستان با نداشتن فضای امن، عدم دسترسی به تعلیم و تربیه، خدمات صحی و کارهای طاقت فرسا خلاصه نشده، بلکه استفاده آنان در جنگ از سوی مخالفین مسلح حکومت نیز نگرانی های را برانگیخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استفاده از اطفال را از سوی مخالفان مسلح دولت در جنگ یک نگرانی جدی می‌داند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از مخالفین مسلح خواست تا معیارهای جهانی حقوق بشر را مد نظر گرفته و از این کارشان دست بردارند.
اطفال در جنگ و منازعات نظامی نباید مورد استفاده قرار بگیرند. آنچه که ما مخالفین دولت اعتبار داره باید که عرف بین‌المللی جنگ مراعات بکنند. در کنوانسیون ژنو آمده است یک طرف جنگ میشه که دولت نباشد و مخالفین باشند که علیه دولت مرکزی میجنگند و مجبور مکلف هستند که عرف بین‌المللی جنگ و رسومات جنگ مراعات بکنند. اطفال نباید به هیچ بهانه مورد استفاده باشند در جنگ.
آقای بیدار گفت با آنکه بارها از مخالفین مسلح خواستند تا از استفاده اطفال در صفوفشان خودداری کنند، اما هنوز هم نوجوانان زیر سن در جبهاتشان دیده می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید سازمان جهانی حقوق بشر اطفال را از جنگ، انجام کارهای شاقه، خشونت و برخی موارد غیرقانونی منع کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که آموزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر فراوان که با رادیو آزادی هستین. روند تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی برای افغانها امروز در کابل آغاز گردید. این رهنمود از سوی وزارت‌های سهطامه، زراعت و آبیاری و مالداری، معارف و به کمک مالی سازمان زراعت و خوراک سازمان ملل متحد آماده شده است. فیروزالدین فیروز وزیر سهطامه در این نشست گفت که این رهنمود با در نظر داشت نیازهای افغانها آماده شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
رهنمود ملی رژیم غذایی برای افغانها در حال آمده شده است که مشکلات تغذیه میزان مرگ و میر را در این کشور افزایش داده و برای مردم چالش‌های زیاد صحی را به میان آورده است. بر اساس معلومات وزارت سهطامه افغانستان، سوء تغذیه در نتیجه سیستم غذایی نامناسب به میان میآید که تقریبا 10% کودکان افغان با آن مصاب میباشند. فیروزالدین فیروز وزیر سهطامه روز یکشنبه در مراسم آغاز روند رهنمود ملی رژیم غذایی برای افغانها گفت این رهنمود ملی با در نظر داشت نیاز و امکانات مردم افغانستان آماده شده است.
این رهنمود با اساس ساینس و علم ساخته شده، تجارب کشورهای منطقه مد نظر گرفته شده و ضروریات موجودیت امکانات مادی و معنوی افغانستان مد نظر گرفته شده.
آقای فیروز همچنان گفت بسیاری افراد به خاطر عدم رعایت رژیم غذایی مناسب به بیماری های قلبی، دیابت یا شکر، چاقی یا وزن زیاد و فشار خون مصاب می شوند. رهنمود ملی غذایی برای افغان ها از سوی وزارت های سهطامه، زراعت، آبیاری و مالداری، معارف و به کمک مالی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد آماده شده است. در رهنمود رژیم غذایی برای افغانها، غذاهای پروتئین دار، سبزی، حبوبات، انواع میوه‌ها، لبنیات و غذاهای مفید گنجانیده شده و گفته شده که باید چه مقدار خورده شود. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف که در این نشست حضور داشت گفت عملی شدن این رهنمود در مکاتب روی روند آموزش متعلمین تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. از سوی هم تومیو شپری مسئول سازمان خوراک و زراعت ملل متحد برای افغانستان میگوید عملی شدن رهنمود ملی رژیم غذایی برای افغانها میزان سوء تغذیه را در این کشور کاهش میدهد.
من باور دارم تطبیق و نشر این رهنمود باعث بهبود آموزش تغذیه و صحت نزد مردم افغانستان خواهد گردید و به این ترتیب که بهبود در آموزش و بهتر شدن تغذیه میتواند سوء تغذیه را کاهش دهد.
وی همچنان گفت سوی تغذیه سبب 1/100 مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در جهان است. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری در حال حاضر 30% مردم در افغانستان مسئولیت غذایی نداشته و به همین تعداد دیگر زیر خط فقر زندگی می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل در یک نشست روی دریافت رای حل برای بحران پناهجویی غور می کنند. در این جلسه سران برای ترکیه که یکی از راه‌های مهم ورود پناهجویان به اروپا است، در کنار کمک‌های نقدی امتیازات دیگر نیز وعده می شود تا از این روند جلوگیری کند. ژک فرهمدی گزارش می دهد.
رهبران اتحادیه اروپا کمک‌های نقدی برای ترکیه و سرعت یافتن گفتگوها درباره عضویت آن کشور در این اتحادیه را پیشنهاد خواهند کرد، اما در بدل آن از انقره می‌خواهند تا در جهت حل بحران پناهجویی با آنها همکاری کند. مقام‌ها گفتند که در جلسه امروز سران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم روی قرار دادن 3 میلیارد یورو در اختیار ترکیه موافقه خواهد شد تا ترکیه در جهت جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجویان به اروپا با این اتحادیه کمک کند. ترکیه برای 2,200,000 شهروند سوریه که از جنگ در سوریه فرار کردند پناه داده است. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه به جای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور در این جلسه شرکت می کند. قرار است اوغلو موافقتنامه را امضا کند که بر اساس آن در ماه دسامبر مرحله جدید مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا به وجود خواهد آمد. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه به نظر می رسد که حادثه سقوط جت روسی توسط ترکیه و خودداری رئیس جمهور اردوغان از شرکت در جلسه سران در بروکسل سبب خواهد شد تا روابط متشنج میان انقره و بروکسل تیره تر شود. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا می گوید در دعوتنامه هایی که برای رهبران فرستاده است، گفته که این جلسه سران به تلاش های ما برای حل بحران پناهجویی کمک می کند و یک گام مهم در جهت تقویت روابط ما نیز است. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی فشار آورده تا جلسه سران در بروکسل برگزار شود تا از این طریق بار سنگین مهاجران و پناهجویان بر دوش کشورش را کم بسازد. دونالد توسک هم با وجود تهدیدها در مورد احتمال حملات تروریستی در بروکسل از برگزاری این جلسه حمایت کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه امسال حدود 85 هزار تن از شهروندان سوریه که از جنگ در آن کشور فرار کردند خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رساندند. در این مسیر خطرناک بیش از 3500 شهروند سوریه کشته و یا هم ناپدید شدند. پس از جنگ جهانی دوم، اروپا هیچگاه با این بحران پناهجویی بزرگ مواجه نشده بود. ترکیه که یکی از راه‌های مهم ورود پناهجویان به اروپا است و بروکسل از چند ماه به این سو به انقره چشم دوخته تا در این بخش همراهش همکاری کند، اما روابط میان دو طرف تا حالا متشنج است.
صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. شنوندگان عزیز، باید یادآوری بکنم گزارش ها و خبرهایی که در مجله خبری شنیدید میتونید در صفحه اینترنت رادیو زدی و صفحه فیسبوک رادیو زدی بخونین. آدرس صفحه اینترنتی ما azadiradio.com و آدرس فیسبوک ما facebook.com/radiozadi. شنوندگان عزیز، در آخرین لحظات برنامه های امروز رادیو زدی گزارش داریم از افتخارات ورزشکاران افغان. ورزشکاران رزمی افغان در مسابقات ترکیه 6 مدال طلا به دست آوردند. عبدالسمی یکی از بازیکنان که 2 مدال طلا را در بازی حرفه‌ای و آزاد از آن خود کرده، بر رادیو زدی گفت که این مسابقات در یک سطح بلند با اشتراک 15 کشور برگزار شده است. الیاس صالح گزارش می‌دهد.
در هشتمین دور مسابقات رزمی تحت نام اوسپورت، تیم افغانستان توانست که 6 مدال طلا به دست آورد. در این مسابقات 7 ورزشکار افغان اشتراک کرده بودند که 4 تن آنان در وزنهای خود یک مدال طلا و یک ورزشکار در بخش آزاد و حرفه‌ای 2 مدال طلا به دست آورده است. عبدالسمی فیضی که این 2 مدال طلا را از آن خود کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت حریفان آذربایجانی و ایرانی خود را شکست داده با زحمت زیاد توانسته که این 2 مدال طلا را به دست آورد.
توانستم حریفان خود از کشور آذربایجان، ایران در وزن 79 کیلوگرم در بخش آماتور شکست بدم، در بخش فری فایت مدال طلا را از آن خود کنم. بعد یک مسابقه حرفه‌ای پروفشنال داشتم با حریف آذربایجان که وزنش 86 کیلو بود، با او مقابل شده بودم و توانستم او را در راوند دوم شکست بدم و مدال طلا را از آذربایجانم به نفع کشورم بسازم.
با گفته آقای فیضی، در این مسابقات 15 کشور اشتراک داشتند که بیشترین دستاورد در این بازی ها را ورزشکاران آسیایی حاصل نمودند. هشتمین دور مسابقات تحت نام اوسپورت این بار در شهر انتالیای ترکیه برگزار شده بود که به روز یکشنبه به پایان رسید. سمی فیضی ورزشکار افغان گفت که سطح این بازی ها بالا بود که به شمول وی تیم ورزشکاران افغان تمرینات زیادی را برای این مسابقات انجام داده بودند و حالا هم دستاوردهای را از آن خود کردند. احمد شبیر محمدی، اجمل نوری، حبیب الله درعی و نومان 4 بازیکن هستند که مدال‌های دیگر طلا را به دست آورده اند. صابر الکوزه، یک ورزشکار دیگر افغان، توانست که مدال برنز را به نام خود رقم زند. صابر الکوزه، یک ورزشکار دیگر افغان، توانست که مدال برنز را به نام خود رقم زند. این نخستین بار نیست که ورزشکاران افغان از مسابقات بین المللی چنین افتخارات را کسب می کنند. قبل از این احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز و دیگر ورزشکاران رزمی افغانستان مدال ها و کپ های متعدد را به افغانستان کسب کردند.
سپاس فراوان از همراهی همه شنونده های عزیز رادیو زدی. اگر می خواهید از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شین، پس با رادیو زدی باشین. رادیو زدی از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین مطالب و گزارش های خبری با شما است. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان می رسه. شب خوش برای هر یک شما عزیزان آرزو دارم. الان نگهدار شما.